خدا، سلام به همگی. امشب هم لایو داریم، چند ثانیه صبر کنیم دوستان بیان و کپشن رو بزنیم و شروع کنیم. خب خیلی خوش اومدید. یه دو سه دقیقه هم دیر شد، ببخشید. امروز جمعه دوم خرداد هست، ساعت 23 و الان 4 دقیقه و با آخرین لایو این هفته همون در خدمتتون هستیم و خوش آمد بگم به همگی، مبین عزیز و سایر دوستان. منتظر ایمان برات وکیلی عزیز هستیم، یا ایمان بی وی آیدیش هست و در برلین آلمان فکر کنم 3 ساعت 3 ساعت و نیم از ما عقب‌ترن. ایشون پژوهشگر امنیت شهر هوشمند هستن توی برلین و چند تا کار دیگه هم میکنن. ایمان جان اگه اومدی یه خبر به من بده که در واقع بتونیم لایو رو شروع کنیم با هم. خب دوستان همه چی خوبه دیگه؟ آقای خوشنظر عزیز، علی اصغر نوراللهی، خیلی هم میگه خوش اومدید. و مهران کرمی عزیز، آها ایمانم دیشب هم که لایومون با مهران کرمی عزیز بود که تو آی جی تی وی هست و تو پست های من میتونید ببینید. ایمان جان سلام، شب بخیر.
سلام آرش عزیز، خوبی؟
قربانت، سلامت باشی، همه چی خوبه؟
نماز روزه ها قبول باشه.
مرسی، برای شما همینطور توی قربت. چه خبر؟
سلامتی، شما چه خبر؟ دیر اومدی یکم بالا، من 11 اومدم دیدم نیستی.
آره من یه ذره درگیر این چیز بودم، فضای لایومون بودم، ببخشید. داره تقریبا 11 و 3 دقیقه شروع کردم، آره، ولی از اون ور خب تا یک ساعت میریم، یعنی تا 12 و 3 دقیقه هستیم.
ما که دوست داریم تا صبح در خدمت شما باشیم.
بله قربون شما، هم خوشحال میشم. بارونیه آلمان؟
والا آره دیدون. من دانشگاه بودم آره. اتفاقا و اونجوری که صحبت کردیم اول برنامه داشتم که دانشگاه بمونم، که خب حواسم نبود که دانشگاه رو ساعت 8 اینجا میبندن و یعنی در واقع بسته است به صورت کلی. ما هم چون حالا توی دپارتمان خودمون میریم اونجا میتونیم رفت آمد کنیم، ولی کلیت باید 8 میومدیم بیرون. دیگه بیرونم میخواستم باشم چون احساس کردم نمیرسم، ولی آره. بارون گرفت یه مقداری و دیگه مجبور شدم که بیام.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. اگر موافقی شروع کنیم با مخاطبا یا بینندگان، چیزی میخواییم بگید بگید. خیلی از دوستان ما هستن، اعدام وحید خسروی از یزید پردازان اومد و خیلی از دیگه دوستان. من کامنت ها یه دو سه دقیقه دیگه میبندم و بعد یه رو با آخر باز میکنم.
باش، منم سلام عرض میکنم به همه دوستان. ما دیگه البته در مقابل آقای سروری که ما تجربه چندانی نداریم، ولی به عنوان یک نیمه مجری در مقابل مجری نشستیم، یه شب خوبی رو امیدواریم که داشته باشیم.
قربونت استاد هستی. کامنت رو میبندم تو یکی دیگه، یه دقیقه دیگه دوستان نوشتن. آره خب ایمان جان، ما لایوامون به این شکلی که خب یه مسیر سریع میریم سراغ مسیر زندگی تحصیلی و کاری مهمانمون، بعد به اون کسب و کاری که مشغولش هست چالشاشو بررسی میکنیم و اومدن کرونا و پس کرونا و آینده نگری میکنیم و آخرام که در واقع پرسش دوستان رو پاسخ میدیم. اگه بخوایم بدونیم ایمان برات وکیلی متولد کی و کجا هست؟
من 26 آبان 72 هم از تهران.
من فکرم دهه 60 هستی.
الان فکر کنم خیلی از فالوورها الان فهمیدن تازه.
تا حالا نگفته بودی. 20 و آره دیگه 26 هفت سال. آره خیلی خوب، خیلی خوب.
دیگه سعی کردم میشم هم بزنم که بیشتر
آره بخوره بهم. آره الان دیگه میخوره. برام بگو که تو چه سطح خانوادگی به دنیا اومدی؟ رو به بالا، متوسط، رو به پایین؟
این سوال تو من دیده بودم تو لایو های دیگه. کسی تا حالا شده بگه ما مثلا پولدار بودیم یا مثلا فقیر بودیم؟ همه میگن
دو نفر
ولی ما متوسط. آره متوسط بودیم، متوسط، حالا یه کوچولو نمه. آره
بله. خب و مدرسه که رفتی شاگرد دستخون بودی یا شیطون بودی؟
من اصلا خیلی یعنی خرخون بودم، حتی میتونم بگم، و همیشه هم از این مورد لذت میبردم و همیشه سعی میکردم شاید اول باشم تا در واقع دبیرستان، که حالا دبیرستان هم یه مدلی بود که رقابت توش زیاد بود، ولی خب سعی کردم خودم رو جزء حالا اون رنج اول 10-15% اول نگه دارم دیگه.
البته تو تقریبا دهه 80 رفتی مدرسه، و مدرسه چی
آره
میرفتی؟ ساده، دولتی، غیرانتفاعی یا نمونه؟
من دبستانم دولتی بود، راهنماییم غیر انتفاعی بود، دبیرستانم باز غیر انتفاعی بود.
تأثیر داره فکر میکنی؟
ببین من
بیشتر من فکر
مدرسه
کنم محیط فرهنگش و ادبش و تربیتش که نقش داره. شاید دولتی ها، حتی نمیخوام توهین کنم، ولی فکر میکنم یه مقدار، خب شاید از لحاظ ادب و اینها بچههایی که هستن، شاید نمیدونم، حالا شاید هم تو غیر
ببین
اتفاقی
من
بود.
دبستانم اتفاقا من دبستانم دولتی بود، راهنمایی با اینکه غیر انتفاعی بود غیر انتفاعی خوبی بود، ولی جفت اینا توی محدوده یا تقریبا میشه گفت جنوب شهر تهران بود، که حالا ما به خاطر کار پدرم جنوب شهر تهران بودیم، یعنی مثلا جنوب که میگم حالا سمت بلوار ابوذر اونورا بودیم، ولی خب خیلی تاثیر مثبت داشت اتفاقا، چون واقعا از یه جایی به
دولتیه.
بعد مثلا که دانشگاه، حالا در طول لایومون میگم توی دانشگاه سر کلاس ها شاگردایی که حالا داشتیم و اینا میدیدم اونایی که خیلی دیگه سوسولی بزرگ شدن واقعا اذیت میشن توی دانشگاه، ولی خب ما که یه ذره حالا دبستان و حداقل تجربه کردیم تو اون فضا یه ذره برام بهتر بود دیگه توی فضای حتی دبیرستان و اینها.
خب خیلی عالی. و کنکور چیکار کردی؟ ریاضی فیزیک خوندی دبیرستان؟
آره من ریاضی فیزیک خوندم و 980 شد رتبه کنکورم و رفتم معماری دانشگاه علم و صنعت. البته خب جز سالایی بود که معماری خب سالای قبل با این رتبه ها توی مثلا دانشگاه تهران و شهید بهشتی هم قبولی گرفته بودن، ولی خب من معماری انتخابم بود، انتخاب سومم هم بود، یعنی از اول با برنامه بود
تهران بعد
آره اول شهید بهشتی بعد تهران. آخه اون موقع بیشتر آدم به اشغال دانشگاه فکر میکنه دیگه، مثلا ما شنیده بودیم شهید بهشتی و تهران چه خبره و اینا، ولی خب علم و صنعت قبول شدم و واقعا هم یکی از نقاط عطف زندگیم بود قبولی تو علم و صنعت، با اینکه بسیار ناراضی بودم اولش که رفتم، چون بالاخره فضای علم و صنعت مثلا یه اردوی دانشجویی ما داشتیم من یادمه هر کی اومده بود اینقدر ریش داشت، بعد اصلا من ترسیده بودم اصلا سر گفتن همین حرف تو دانشگاه، بعدن که مدرس شدم کلی مشکل ساز شد برام، ولی اینقدر ریش مو ترسیدیم همه برادر اخوی فلان گفتیم چه خبر، ولی رفتم دیدم نه واقعا اساتید بی‌نظیر، بسیار آدمای دلسوز، آدم حسابی واقعا، و یکی از نقاط عطفم واقعا حضور تو دانشگاه علم و صنعت بود، همیشه هم افتخار کردم به این قضیه.
تو سال ورودی 90 فکر کنم.
آره 90 رفتم علم و صنعت، سال 90 و حالا یه گپی افتاد فکر کنم تو مصاحبه تو، ولی خب هر جا چیز بود سوال کن که فلش بک بزنیم. سال 93 در واقع ترم 7 که بودم برای کنکور ارشد خوندم، چون فهمیدم که کار معماری تو چیز من نیست، تو ذات من نیست، یعنی برم سر پروژه وایسم و اینا، رفتم طراحی شهری خوندم که یکم فضای تحقیقاتی بیشتری داشت. سال 93 در واقع کنکور طراحی شهری رو دادم ترم 7 که رتبه‌ام شد 27 و رفتم دانشگاه شهید بهشتی.
این طراحی شهری چیزه، یه رشته است یا نه یه گرایشی که اونایی که دوست دارن
شهرسازی در واقع دیگه، شهرسازی دو تا سه چهار تا گرایش داره، یکیش طراحی شهری بقیه‌اش برنامه‌ریزیه، برنامه‌ریزی شهری و مدیریت شهری.
بعد این ارشد حساب میشه؟ یعنی رفتی توی ارشد اینو خوندی؟
آره ارشد تو دانشگاه شهید بهشتی اینو خوندم.
خب خیلی هم خب، بعد تموم شد ارشد گرفتی؟
آره دیگه ارشدم و سال 96 در واقع دفاع کردم، بهمن 96، بعد یک سالی تقریبا رو کاری که حالا شروع کرده بودم از قبل ترش زمان بیشتری گذاشتم، بعد از آبان 97 تقریبا دیگه اقدام کردم برای دکترا، که اونم باز یه داستانی داره برای خودش. ما یه گروه دکترا رو از طرف دانشگاه علم و صنعت با کمک آقای دکتر حسینی، که این دکتر حسینی واقعا اسمیه که شاید زیاد از من بشنوی، چون واقعا به گردن من حق داره و همیشه هم ممنونش هستم، یه گروهی رو از آلمان دعوت کرده بودیم ایران، اینجا که اومدن با استادشون دیگه حالا یه گفتگوهایی کردیم و استادش تصمیم گرفت که من دعوت کنه، یعنی یه دعوتنامه بهم داد که برم اونجا دکترا بخونم، که در واقع پارسال همین موقع بود اومدم اینجا و دکترامو شروع کردم. یه پروسه یه ماهه‌ای داشتیم و پروپوزال تایید شد و دیگه افتادیم تو پروسه ثبت نام و اینا، که الان هم دوباره چهارمی ماهیه که تقریبا اینجا.
چی شد یعنی اومدی آلمان؟ دکتر دروازینی به پیشنهاد داد که آلمان بخونی یا نه؟
نه نه
باید
ببین، ما با
روسیه
دکتر
میشه؟
حسینی یه گروهی تو آلمان داشتن رو تهران کار میکردن، ما اینا رو از طرف دانشگاه علم و صنعت دعوت کردیم ایران که بیان اونجا این تحقیقا رو انجام بدن. بعد حالا طی پروسه های یکی دوتا استادی که حالا ترجیح میدم اسمشون رو نبرم تو دانشگاه شهید بهشتی، اومدن اینا رو بر زدن. خب اومدن بر زدن، اینو میتونم بگم. بعد ولی خب اونا میدونستن که کاراشو ما کردیم، بعد ارتباط خوبشون با ما بود بیشتر. استادی که اومده بود اینجا که پروفسور خودمه در واقع توی همین دانشگاه کارلسروه که هستم، با هم که صحبت کردیم راجع به موضوع تز ارشدم و اینا، یهو گفتش که دوست داری بیای دکترا بخونی؟ منم اصلا رو مودش نبودم راستشو بخوای، بیشتر دوست داشتم که یا تو ایران بخونم یا اینکه کار حرفه‌ای کنم تو ایران. دیگه منم اومدم دیگه، قبول کردم و اومدم و اینجا دیگه با هم دیگه صحبت کردیم.
ایمان یه مدت رفتی فکر کنم آنالیز کردی برگشتی بعد دوباره رفتی؟ آره یعنی تازه شروع کردی.
آره دیگه ببین، سیستمش اینجوری بود که دعوتت میکردن با فاند، میومدی اینجا شرایطو بررسی میکردی، با استادم میدیدی میتونی کار کنی، استادم تو رو یه بالا پایینی میکرد و اینا، بعد دیگه خودت حالا تصمیم گرفتی برگردی یا چی. البته ما چون از ایران بودیم، ایرانی ها خب و کشوری که ویزا میخوان، مجبور بودیم برگردیم. من اون موقع ویزا نداشتم. بعد اومدم دیگه ویزامو که گرفتم به صورت کامل و حالا یه سری اتفاقایی تو مملکت افتاد و اینا، دیگه تصمیم گرفتیم بیا. خوب موقع اومدم و من جز آخرین پروازایی بودم که در رفتم. در که رفتم منظورم اینه که حالا الان چون یه عده اومدن گفتم فرار کردی فلان، ما رسیدیم اینجا، وضعیت کرونا اینجا خیلی بدتر بود. حالا از لحاظ آمار اعلامی و کار ندارم، ولی اینجا مثلا من رسیدم روزی 4000 تا شروع شد تا 9000 تا رفت.
آره آخ آخ صرفه کردی،
صرفه خوش کیا
مراقب باش. دقیقا یعنی تو پس میشی اسفند رفتی؟ آره
اول اسفند داره.
اول اسفند رفتی. خب تقریبا الان ترم چجوری میشه؟ ترم اونجا چجوریه ما؟ یعنی
ببین من دکترام ریسرچ بیسته، پژوهش محور و اصلا نیازی به حضورم اینجا نیست راستشو بخوای. ولی خب ما، من پروژه‌ای که حالا هی قبول نیست، تو از همه رو روند میپرسیدی، من دارم
آره.
تیک پاره الان
آره.
صحبت میکنم
آره. من
تو داری خستگی در میکنی. ولی داستانی که پیش اومد این بود که من موضوع تزم در واقع امنیت شهرهای هوشمند در برابر حملات سایبری از طریق طراحی شهری بود و این موضوع هم یه سندی داریم
ما کامپیوتری ها.
آره دیگه ببین، اینجا خب یه وسطش یه دلیلی داره که موضوع هم. من موضوع تز ارشدم شهر شاد بود، ولی خب من نمیدونم، حالا پیجم هم دیدی دیگه، توی حوزه تولید محتوا و اینستاگرام برای حوزه معماری در واقع کار میکنم، یه چند سالی هست که کار میکنم. دلیلش هم میلاد نوری بود واقعا، یعنی رفاقتم با میلاد نوری و رفت و آمدامون باعث شد که من با این حوزه دیجیتال کلا آشنا شم. و چون خودم قبلش کار مستند میکردم، کار برنامه‌سازی میکردم، تو تلویزیون بودم و اینها، دیگه کم کم از طرف معمارا این پیشنهاد مطرح شد که آقا ما میخوایم یه فیلم بسازیم، حالا دو تا فیلم بسازیم، حالا برای این سایت بزن، برای اون کار اینستاگرام بکن. میلادم همیشه منو در واقع قول میداد که میگفت برو اسکیلش هم خودت یاد بگیر، چون من اوایل مثلا کارو میگرفتم یه تیمی جمع میکردم، بعد دیگه اسکیلش هم خودم یاد گرفتم و افتادم تو این زمینه. بعد دیگه تو این راه که بودم با این حوزه در واقع شهر هوشمند و اینا علاقمند شدم، بعد بحث امنیت شهر هوشمند رو دوست داشتم. کیس استادیم هم اول قرار بود تهران باشه راستشو بخوای، ولی اینجا استادم بهم گفت اگه تهران رو بذاری اینجا بهت ویزا نمیدن آلمان. دیدم منطقی هم هست دیگه، میگن شما میخوای بیا اینجا یاد بگیری تهران رو چجوری سکیور کنی که نمیشه. اینه که ما برلین رو انتخاب کردیم. اتفاق
خودم برلینه دیگه.
من نه اتفاقا نمیشتی از تهران تا برلین، میخواستم بگم من کارز رو هم، ولی پروژم توی برلینه، یعنی نیازی به کیس استادیه، تزم تو برلینه. آره اینا یه سندی دارن تحت عنوان سند استراتژی شهر هوشمند برلین که این بحث امنیتیش تو حوزه آیتی رو کاور میکرد و ولی تو حوزه طراحی شهری رو نه. برای همین استاد منم حالا یه سری نامه و اینا زد، قرار شد که فاز صفر مطالعاتی اون سنده بشه خروجی دکترای من. یعنی برعکس بودم، خروجی دکترای من بشه فاز صفر مطالعاتی اونا. آره.
بعد تو این کار تیمی کار بکنی یا تنهایی؟
من تنها هم، ولی خب هرچی داره میره جلو ما با استاد اونم به این نتیجه رسیدیم که باید در طول مثلا 2-3 سال آینده بالاخره دکتراهای بعدی که حالا جذب میکنه این استادم احتمالا باید یکی دو تاشون توی این حوزه باشن. ولی خب دپارتمانای خیلی قوی و مؤسسات آموزشی تحقیقاتی خیلی بزرگی توی آلمان هستن که دارن روی این موضوع کار میکنن. بعد تو آمریکا خیلی کار جدی شده، ولی اکثرا میتونم بگم 90% از دیدگاه حوزه آیتی کار شده اینا. یعنی مثلا کسایی که کار امنیت سایبری میکنن این کار کردن. این که شما بگی مثلا حالا بیا تو شهر و شهرسازی چه اتفاقی براش بیفته رو خب کار نشده بود دیگه.
اونجا هنوز ازان نگفتن نه؟ نشیدنی گفتم نمیخوری.
من ما به افق زیمبابوه افطار کردیم جا
افطار کرد. ببخشید دیگه ما گلومون خوش میشه.
نه نوشه جان نوشه، تو واقعا انرژی داری. من واقعا هر شب یه 10 تا صلوات برای تو میفرستم برای سلامتی.
لطف داری مرسی.
های به بچه رو بیل میکنیم یا لایف خودش ده امتیاز.
حالا ما این هفته جدید گذاشتیم ساعت 7 دیگه چون 23 یه ذره سخت بود و مارزون آره. تمام میشه تقریبا پس فردا. آره. ایمان من حالا تو تقلبم هم کردی ولی همیشه میپرسیم که اگه به عقب بتونی برگردی کدوم بخش از زندگی تو ادیت میکنی یا آندو میکنی؟ تو بخشی هست که دوست نداشته باشی یا مثلا بتونی فرصت داشته باشی تغییرش بدی؟
ببین شاید باورپذیر نباشه برای خودت تو همینو بگم، ولی شاید واقعا تلویزیون نمیرفتم. خب ولی این حرفم به خاطر بحثای
برنامه چی بودی؟ چرخ بودی؟
برنامه چرخ بود دیگه. آها. برنامه چرخ بود
که بعد از اون شدی؟ چون میلاد هم یه مدت اونجا بود. میلاد نوری هم یه مدت اونجا بود. تو اونجا با میلاد آشنا شدی؟ با میلاد
آره آره ما اونجا با میلاد آشنا شدیم. تقریبا 6 سال پیش بود دیگه. آها. اونجا با میلاد آشنا شدی؟ آره معماریش با من بود و از اینستاگرام هم منو پیدا کرده بودن. جالبیش اینه آرش، از اینستاگرام منو پیدا که چون من استیج برو بودم کلا، از راهنمایی من مثلا میرفتم روی استیج و مجریگری میکردم و اینجور چیزا، مثلا چیزم بودم ده. قاری قرآنم بودم سر صفحه کلن کارهای پرزنتوری رو دوست داشتم. ولی این که میگم تلویزیون نمیرم، اتفاقا من بگم اینو چون خیلی بحثش شده بود، من اصلا مشکلی با تلویزیون کار کردن حتی تو این شرایطم نداشتم و ندارم. دلیلش با اینکه خیلی انتقادا هست و اینها، دلیلش هم اینه که برنامه من یه برنامه علمی بود، اصلا هیچ ربطی به سیاست های کلی سازمان اینجور چیزا. با اینکه این آخری دم اومدن خیلی اذیت کردن منو، من نمیدونم میدونی یا نه، ممنوع تصویر کردن منو این آخری به خاطر آره به خاطر تعدد سفرهای خارجی و دو سه تا دلیل دیگه که حالا جای گفتنش نیست. ولی با این وجود به دلیل اینکه میگم تلویزیون نمیرفتم این نبود، خیلی باعث شد که من خودم آدم چند شاخه‌ای ام، این یه شاخه دیگه هم اضافه کرد به من که یه ذره حجم کاریم رفت بالا و واقعا دلچسبم نبود. یعنی یه سری کارهای دیگه که برام شاید جذاب‌تر بود مثلا افتادم. میدونی چی میگم؟ ولی خب از یه طرف دیگه من به حکم همین تلویزیون رفتن بعدش اومدم یه رسانه معماری زدم به اسم آرشیتاک که بسیار هم خوب کار کرد، با معمارای خیلی بزرگی مصاحبه کردم. حالا شاید اسم معمارا الان برای فالوورای تو شاید اسم معمارا
نه یه نمونهش تو من طراحم دیدم دیگه. آره
آره دیگه، ولی مثلا معمار پردیس ملت، پردیس چارسو، نمیدونم همین بناهای معروف و اکثرا با معماراشون من مصاحبه کردم.
آفرین.
این خب خیلی خوب بود. ولی من اگه برمیگشتم عقب دوران دبیرستان پدر مادرمو خیلی اذیت کردم، اونا رو کمتر اذیت کردم. یعنی آره شدید اذیت کردم واقعا.
تو الان اونجا تنهایی؟ یعنی خانواده ایرانن؟ خودت رفتی؟
آره دیگه خانواده ایرانن. اصلا قیافم غربت معلومی خرابم آره کرده.
آره معلومه. استوریات هم معلومه. جوج میزدی با این شما. خب یکی از نقاط عطفت گفتی که رفتم دانشگاه مصنعت و حالا رشته معماری بود دیگه، فکر کنم نقاط عطفی بوده تو زندگی؟
آشنایی با همین آقای دکتر حسینی بود و که باعث شد که من توی دانشگاه مصنعت از در واقع ترم 8 کارشناسی مشغول شم به عنوان دستیار استاد اول، که تا مرحله حق و تدریسی هم من جلو رفته بودم، ولی خب میگم هم تصمیمم برای آلمان اومدن، هم فضای بسیار، حالا نمیخوام از دانشگاهی که دوستش دارم زیاد بد بگم، ولی کلا تو دانشگاه اینجوریه، یه سری چیزای حاشیه‌ای وجود داره دیگه. میگم حالا الان بگم باز برداشت دیگه ممکنه یده بکنم بگم خب شما اهل این چیزا نبودی و فلان، ولی واقعا یه سری خواستای عجیب غریب دارن، یه سری چیزا حساسن، همین زیراب زدن ساده خودمون دیگه. دیگه خسته شدم، یه 5 سال من 5 سال تو دانشگاه مستند بودم با همین در واقع سنی که الان دارم، و ولی خسته شدم واقعا، و خود همین استاد خودم میگفت بکم برو.
خب پس الان راضی هستی به قول مرامودی، احساس آره. خوشبختی میکنی؟
احساس خوشبختی فکر کنم یه ذره مونده بکنم، چون راستشو بخوای من الان یه ذره هنوز دو هوام، آره، چون الان یه ذره هنوز تو ایران دارم کار میکنم، پروژه داریم تو همین حوزه دیجیتال مارکتینگ و در واقع تولید محتوا و اینستاگرام و اینا، هم از این ور کارهای این ور یکم حجمش داره میره بالا، یکم هنوز با خودم چیز نشدم که کدوم ور رو بیشتر بها بدم، فعلا دو طرف رو دارم میبرم جلو تا ببینم کجا سنگین میشه.
و ایمان، اولین پولی که درآوردی کی بود؟ یعنی تو دوران دانشجویی بود یا بعدش بود قبلش بود؟
ببین من اولین پول خیلی کم کوچولو که بخوام بگم، دوم راهنمایی من یه مجله زده بودم تو مدرسه، بعد یه مجله 8 صفحه‌ای بود، داره 8 صفحه‌ای بود، 2 تا برگ A4، بعد بنده خدا مامانم هم همه تکستاش هم مامانم میدوش، ولی خب محتواش رو خودم مثلا میذاشتم اینا. بعد نه دیگه، یه مجله زدیم اونجا، یعنی به عنوان مجله، یه مجله کوچولوی دانش آموزی، بعد توش مثلا چه میدونم جایزه میذاشتیم، از این کارا شکلات میذاشتیم، این مسخره بازی ها، ولی خب خوب بود، یعنی یادم نیست چقدر بود عددش، هرچی بگم دروغ میشه، ولی یادم مثلا بامزه بود برامون پول رو در آوردن، شاید پول کاغذ A4 رو چیزم نمیشد، ولی باحال بود. ولی کار حرفه‌ای اگه بخوای بگی، من احتمالا ترم مثلا 2 دانشگاه بود دیگه، ترم 2 دانشگاه بود.
خیلی خوب. من پروژه بود یا تدریس؟
ببین من تدریس شیمی میکردم یه دوره خیلی کوتاه، و شیمی کنکور، چون شیمی خودم رو زده بودم 97.6 تو کنکور، و اینکه توی قلمچی هم مشاور بودم،
پشتیبان
نزدیک، آره پشتیبان که بودم 3 ماه پشتیبان بودم، بعدش شدم مثلا مدیر منطقه اونجا. بعد دیگه آره بعدش باید همون رو هم ادامه میدادم راست شو بخوای، این آره. مشاور رو الان دارم میبینم خیلی خوب دارم پول در میارم.
آره
این کلیپ بر دیدی میگه باوراتونو باور کنید، باوراتونو
دقیقا. خیلی خوبه ایمان، برام بگو ایمان، من حالا تقریبا فکر کنم از همون 95 96 با هم آشنا شدیم، حالا یه بار که با میلاد نوری فکر کنم اومدید ضبط وحید رجبلو بود، فکر میکنم اونجا من دیدمه،
آره
قبلا
آره.
حالا سوشیال با هم در ارتباط بودیم فکر میکنم،
ولی من داشتم اونجا عکس تو دارم،
آره،
رو بکنم
تو ما رمضان هم بود، آره ریش داشتم. احساس میکنم که تو این 2-3 سال خیلی مسیرت رو عوض کردی، نمیدونم حالا مثلا فکر کنم این پیجت هم دوباره شروع کردی، یعنی یه پیج دیگه داشتی، من اشتباه مثلا اون یکی رو تک کرده بودم، چی شد این تغییر مسیرها، یعنی دلیل خاصی داره یا نه احساس کنی که درست
والا داشتی؟ اون پیج که اون پیج نمیدونم اون پیج تمام این تو فاکتوراشم رو ایمیل و شماره تلفن قبلی قابل برگشت نیست، من یه دوره‌ای که همه این فضا رو داشتن که یه پیج خصوصی بزنیم یه پیج عمومی، یه 2 هفته من اون پیج رو آوردم بالا، بعد دیگه ولش کردم، الان همه چیشم هم یادم رفته، خیلی هم میرم اون پیج رو بده، ولی این پیج هم از اول بوده، اتفاقا پایینم بری از همون اینستاگرام اومده بود، 3 ماه بعدش من توش پست دارم، هنوزم نگه داشتم، ولی روند پیج رو اگه بخوای بپرسی، آره روند پیج عوض شده. در مورد شخص خودم هم که گفتم این 2-3 ساله خب به خاطر میگم رفت آمدهایی که داشتیم با میلاد و من خب کار مستندسازی میکردم، برنامه سازی میکردم تو آپارات، توی همین تلویزیون یه سری مستندهای کوچولو میساختم میفرستادم و اینا، و خب برنامه زندم داشتیم، ولی خب اومدم تو این وادی دیجیتال مارکتینگ و این داستانا و تجربه برام جالبه بیشتر، یعنی الان پیجم هم مثلا یکی اومده بود زیر پستم نوشته بود که آقا این پیج شما انگیزشیه، چون دیده باشی من پادکستم میذارم تو پیجم.
آره.
یکی نوشته بود انگیزشیه، اینستاگرام بیزینسه، نمیدونم شخصیه. زدم این پیج ایمان براتوکیلی، هر روز هرچی حال کنه میتونه بذاره، ما مسئولیت آره. اجتماعی که نداریم تو پیجمون، که هرجوری که خودمون در واقع راحتی میتونیم کار کنیم. آره، و من احتمال داره پیجمو ببرم سمت موضوع تزم تا یه 3-4 ماه دیگه، یعنی این فضا رو، چون یه پیج دیگه ای زدم به اسم آی بی وی کلاب، این فضای تو اون داره میره جلو، و پیج خودم میخوام انگلیسی زبانش کنم احتمالا 3-4 ماه دیگه، و توضیح تز خودم تولید محتوا کنم.
خیلی خوبه. ببین این تصمیم رفتن خب یکم شاید سخت باشه، البته تو فکر کنم برای تحصیل رفتی درسته، برمیگردی؟
مشخص نیست، چون اینجا بازم. کاره آخه ببین کاره یه جوریه که ممکنه
بمونی،
ببین ممکنه یه جوری بشه که درگیر موضوع بشی، و میگم اینجا خب بالاخره بسته های حمایتی در واقع بالا و پایین، بس سبد کالایی که اینا میدن به آدم یه ذره پربارتره و بیشتر سعی میکنن شما رو نگه
دارن.
آره واقعا توی کرونا هم فکر کنم خودشو در واقع نشون داد خیلی جدی این قضیه، ولی فعلا که حالا فضای رفت آمدیه، ولی خب شاید در بلند مدت بیشتر به اینجا فکر کنم.
آره. و ایمان از زندگی اونجا برام بگو چجوریه، حالا این دو سه ماه که فکر کنم اکثرا خونه بودی، البته تو این اخیرا زیاد رعایت نمی کردی، فکر کنم آزاد شده میری بیرون
نه بابا رعایت میکردم فضا خوب هم بود.
آره بگو
بابا
چجوری زندگی.
من رسیدم آلمان، 2 هفته بعدش اینجا رفت تو قرنطینه. یعنی فکر کن شما مثلا آلمان و ایران بودن دیگه هیچ فرقی نداشت، ما همش تو اتاق بودیم، همین خرید خونه دانشگاه بسته هیچی، ولی خب چیز کردن دیگه، به مرور باز کردن اینا، بالاخره اعتراضاتی انجام میشه، ولی خب خیلی نرم و آروم و یه روالی و بعد اینجا خب دولت فدرالیه دیگه، اینجا هر ایالت برای خودش تصمیم میگیره، یه جا زودتر باز کرد، یه جا هنوز باز نکرده، یه جا استخراج هم باز شدن،
یعنی شهر به شهر متفاوته،
ایالت به ایالت، و حتی در هر ایالت شهر به شهر. مثلا مونیخ توی ایالت دیگه از خیلی زودتر قرنطینه کرد، هنوزم مدرسه هاشو باز نکرده. ایالت ما مدرسه هاشو باز کرده الان، دانشگاه هم حالا تک و توک در واقع همینجوری اداری مداری و اینا، ولی خب یه سری جاها هم هستن که هنوز باز مدرسه ها رو باز نکردن، زودتر هم بسته بودن. بستگی داره. خوبه دیگه، اینجوری خوبه دیگه. فکر کنم مثلا ایران هم اینجوری بود، مثلا قوم خودش تصمیم میگرفت یه کاری کنه، خوزستان یه کاری تصمیم گرفت بکنه.
آره.
فدرالیسم اقتصادی یکی این خدا بیامرزا قبلا تو این شعار انتخاباتیاش بود دیگه، حالا یه جوری نشد.
و برام بگو که خرج زندگی چی جوریه، تو الان درآمدی داری، چیکار می‌کنی، چه جوری پول در میاری اونجا؟
ببین من که در واقع اون سری که اومدم با فاند اومدم، این سری هم که اومدم با هزینه شخصی اومدم تا الان، ولی خب فاندم اوکیه، یعنی اینجا اصلا مشکل فاندی نیست. خیلی بچه‌ها میپرسن، میگم که خب شما میتونید صبر کنید فاند بگیرید بیایید، ولی اگه بیایدم اینجا خیلی پت برای دکترا که اصلا فاند خیلی هست. بعد فارغ از فاندم شما تو مجموعه ها میتونی دکتراتو بری، حالا نمیخوام بحثمون زیاد مهاجرتی بشه، ولی میتونی مثلا تزتو ببری توی شرکتی مثل زیمنس، مثلا فولکس، جایی صنعتی ببری جلو، بهت پول میدن و مشکلی نمیخوره آدم.
شهرداری دارن؟ شهر هوشمند و اینا میگن به شهرداری میخوره، نمیدونم دارن اونا اونجوری مثل ما دارن.
آخه اینجا شهرداریش مثلا ببین اینجا شهرداریش میاد یه فاندای مطالعاتی کوچولو میده خب، ولی مثلا ممکنه شرکت زیمنس بیاد تز شما رو بگیره و صاحبم بشه و بگه آقا من تز شما رو اصلا میخوام، و بیا دپارتمانش هم برات میزنن، میفتی توی مسیری رو بیشتر بهت نشون میدن اینجا، میدونی؟ یعنی و شاید یه جنبه‌ای خوب باشه، تو ایران لامصب همه کار میتونی بکنیدی، یعنی از یه جنبه هم ایران خوبیش همینه، مثلا من تو ایران به عنوان کسی که نه کامپیوتر خونده نه رسانه خونده کار دیجیتال مارکتینگ کردم تو حوزه خودم، حالا الان یه ده این دوستان نریزن اینجا که ما دیجیتال مارکتریم و اینا، تو حوزه خودمون کار کردیم، ولی خب اینجا مثلا من میخواستم همینجور کارا رو بکنم، همین گفتم مدرک مثلا شما میگفتی آقا تجربه کاری این رزومه، میگفتم مدرک، خیلی مدرک گران خیلی اتفاقا برعکس چیزی که میگن مگه اینکه اسکیل در حد یه چیز مثلا عجوبه ای باشه، ولی اینکه مثل ایرانی ها بیای بگی آقا من استراتژی پلن میدم و نمیدونم پلن اونجوری میدم و اینجوری میدم، اینا میخندن به چون پلناشون هم روی برنامه های مشخصیه. ولی زندگی تو آلمان برای اونایی که خیلی دنبال شلوغ پلوغی و در واقع هیجان و اینان خوب نیست واقعا، دروغ چرا،
آروم و
یعنی
منظم.
آلمان جای خیلی، آره آلمان جای خیلی ملوتریه، یه زندگی ملوتری مثلا میشه داشت و اینا. ولی خب دوستام که تو آمریکان خب مثلا شلوغی‌ها اونجا مثلا که بیشتر هست، ولی خب من با علم به این داستان آلمان انتخاب کردم چون یه ذره می‌خواستم توی فضا آروم‌تری باشم. بعد اینجا انسان‌گرایی هم خیلی خیلی بلده ها، اینم بگم، یعنی بیشتر احساس میکنی آدمی و آدم مهمی هستی. ولی خب تو یه جایی مثل آمریکا بیشتر شما حس مهره داری دیگه، میدونی مثلا یه ماشینگرایی بیشتره، میدونی چی میگم؟
آره. تو پس الان اینجوری که من متوجه شدم، تو فعلا داری از خودت هزینه میکنی، ولی ممکنه که در واقع یک شرکتی بیاد و حالا سرمایه گذاری کنه روی ایده تو، درسته اینجوریه؟ یا نه مثلا ماهیانه به تو هزینه داده میشه؟ نه خواهش میکنم
ببین، من فعلا که برای شروع یه یکی دو ماه دیگه فاندم در واقع میرسه دستم و
از
دو سه مدل فاندم هست.
یا دانشگاه
فاندم، فاند خود دانشگاهه. یعنی فاند دانشگاه یه فاند مطالعاتی میدن و ولی خب از یه جا به بعد شما آخه بستگی داره آرش، خیلی به شرایط. مثلا یه وقت شما وسط کار تصمیم میگیری استاد دانشگاه شی، خب همه فاندارم از دانشگاه میگیری و مطالعاتی میگیری، یه وقت میخوای بری مثلا میگم من تو ذهنم شاید این باشه که بشم مشاور امنیتی شهر هوشمند، شهرهای هوشمند، و یه شرکتی برای خودم بزنم. خب غالبا باید برم توی بحث‌های صنعتی و کاری با یکی از اون شرکت‌ها جوین شم.
خب بعد تو الان اونجا که هستی مثلا چقدر هزینه‌اش؟ حالا هزینه بگم اقامت هست، خورد و خوراک هست، دیگه چیزای دیگه هست مثلا حدودی؟
خیلی سوال کلی آخه. ببین سوال کلیه، ولی آخه شهر با شهر مثلا اینجا
چون خیلی میدونم الان سوالاتو میپرسن،
چیزی که خود آلمان اعلام میکنه، یعنی مثلا بچه‌ای که اپلای میکنن میخواد تو حسابشون باشه سالی مثلا 10,000 تا داره حساب میکنه، یعنی ماهی 800-850 تا. ولی اگه شما مثلا
880-850
یورو دیگه،
یورو حساب،
آره یورو. ولی خب مثلا شما اینجا به صورت میانگین یه خونه، سبک زندگیت خیلی مهمه چیجوری باشه. بعد بعضی از بچهای ایران میان اینجا واقعا توقعشون اینه که سبک زندگی ایرانو داشته باشن، یعنی مثلا همون جوری عشق و حالای بیرونشون برن، خونهشون همونقدر گنده باشه. خب اون واسه یه ماهی 2,000-3,000 تا خرجته، ولی غالبا اینجا
مثلا یا مینیمم ماکسیمم مثلا
ببین 300-350 که پول خونته، خیلی مثلا یه خونه معمولی، حالا یا به صورت، چون اینجا خونه های اشتراکی زیاده دیگه، دو اتاقه، سه اتاقه، اینجا مشترک، خونه تکی هم
بچه ها باید زد در 20 کنم فکر کنم، حالا یورو انقدر بالا پایین میشه، دلار 18 رو
آره، آره.
حالا
300-350 یورو، 300-350 یورو تقریبا خرج مایانته. بعد ببین با 200-250 یورو هم میشه خورد و خوراک اینجا داشت، یعنی مثلا ماهی واقعا 550-600. اینی هم که میگم بچه ها فکر نکنم مثلا قرار گشتنگی بکشن، نه صبح تا شب شما مرغ و استیک و گوشت و اصلا بیرون برو بخور و اینا، 600-650 جمع میشه کار واقعا.
پس دیگه میانگین ماهی 10 تومن فکر میکنم باید داشته باشم بچه ها، اینجوری که تو گفتی 600 تا، حالا
12 تومن، آره 10-12 تا 15 تومن، آره باید داشته.
یه زندگی معمولی،
آره یه زندگی معمولی، معمولی هپی ها، یه ذره هپی، نه معمولی مثلا خیلی اذیت کننده.
خیلی خوبه. ایمان برام بگو که این پروژه‌ای که الان برداشتی، تزی که برداشتی، تو چجوری اصلا مثلا پژوهشگر شهر هوشمند، یعنی دقیقا چه کاری انجام میدی؟ فکر کنم الان که تعطیل، آره چون گفتی دانشگاه شاید در حد رفتن فقط میری.
ببین دانشگاه که تعطیله، ولی خب ما کارمون رو داریم میکنیم، چون میگم من اصلا ایرانم اگه نه ببین بیشتر الان مطالعاتیه، نه، من
آه
کلاس ندارم، من فقط با استادم کلکسیون دارم. ببین قصه اینه که من الان
یکم
دارم
آره
حد
عجیبه چیزه، آره یکم یعنی مطالعاتیه
موضوع
میدونم، ولی یه مقدار مثلا دانشگاه دیگه نیست که مثلا، یه ذره عجیبه. یکم برام بگو چه مدلیه.
ببین، خب نه، رشته معماری شهرسازی غالبا کلاس نمیخوره بهشون تو دکترا. خب ما دوستامون هستن که بالاخره رشته های دیگه هستن و کلاس ممکنه پیش نیاز بهشون بخوره وقتی میان اینجا، ولی بعضی هم نمیخوره بهشون کلاس. بعضی ها به خاطر دکتراشون ببین دکتراشون یا میرن مثلا پروژه انجام میدن، یه پروژه‌ای که وجود داره برای اون اپلای میکنن، یا موضوعی که خودشون آوردن رو. ببین من دلیل اینکه خب فاندم اول نتونستم بگیرم این بود که موضوع خودم بود. بعضی ها استادا پروگرام دارن، شما میری جوین میشی به پروگرامه. من پروگرامو برام جذاب نبود، میخواستم موضوع خودم رو کار کنم، برای همین اولش مثلا خب فاند نداشتم. ولی موضوع من دارم الان فصل اشتراک در واقع حوزه آیتی و حوزه شهرسازی رو تو زمینه امنیت پیدا میکنم،
که
چون
چیز
من خواستم
جدیدی
شهر
هم
هوشمند
هستی.
کار کنم من خواستم شهر هوشمند کار کنم دیدم خیلی ها دارن شهر هوشمند کار میکنم. الان تو ایران ببین چقدر، حداقل حرفش هست، حالا عملش هم اگه نباشه حرفش هست، ولی من دیدم یه کمبودی وجود داره، اونم بحث امنیتی تو شهره. مثالش هم اینه که شما فکر کن سیستمای آیتی هک بشه. توی
دمیج.
آتلانتا مثلا اتفاق افتاده بود دیگه، همه چراغ قرمزهای شهر شده بود سبز، همه با هم. خب اون شهر اگه پاسخگو باشه، آیتی هم سیستم آیتی هم هک بشه، اون شهر میتونه جواب بده. خیلی تخصصی ها، به
نه
نظرم
نه
زیاد جذاب
خیلی
نبود این بحث.
باحال بود. آره خیلی ممنون. و تو کار تولید محتوا بگو، چون گفتی هنوز هم یه سری پروژه ها داری، کلا اون پروژه
آره
ها چه جوریه؟ یعنی برای یک برندی میای تولید محتوا میکنی یا نه دیجیتال مارکتینگ کار میکنی، تو چه حوزه‌ایه؟ چون خیلی بزرگه
ببین، من
دیجیتال
خیلی
مارکتینگ.
خوشحالم که قدم به قدم اومدم جلو تو این زمینه، که هم یاد بگیرم، هم بتونم کار خوب واقعا بدم، هم کار کم میگرفتم چون کارم کم بود، چون حوزه ما حوزه معماری بود اولش، یعنی اول با حوزه معماری شروع کردیم کار رو. و ببین داستان این بود که من یه سری مستند میساختم و مصاحبه میکردم، بعد ما یه مدل فیلمایی رو اضافه کردیم به برنامهمون، فیلمای حالت انیمیشن رئال بود، که الان تازگی شنیدم دوستای مؤسساتی که دارن درس میدن، دوستای فیلمای ما رو هم به اسم فیلمای خودشون دارن آموزش میدن. خب و اون فیلم ها من آورد تو این فکر که خب بحث پرزنتیشن مهمه تو این حوزه. حالا یه بخشش میشه محتوای اینجوری، یه بخشش میشه محتوای متنی، یه بخشش میشه مثلا برندینگ خود معماره. خب بعد اومدم دیدم آقا این معمارا اصلا وبسایت و اینا ندارن، یعنی
مثل
وبسایتاشون
جامعه
معماری، چون
پزشکی
به
بود.
نظرم اصلا معمارا آخرین گروهی هن که تو این حوزه ورود کردن، من میتونم بگم هنوزم ورود نکردن.
حتی
خب
پزشکان هم چیز دارن.
آره ببین، چون الان بچه های دیجیتال مارکتر زیادی هم با هم صحبت کردیم، خیلی زور زدن که برن از اون بر پروژه بگیرن، ولی اونا اصلا پروژه نمیدن. چون مثلا شما میری پیش معمار بهش میگی، مثلا من با میلاد همیشه میلاد اذیت میکردم سر همین قضیه بود، میومدم گفتم آقا برای اینجا میخوایم یه دونه وبسایت بزنیم، هی میگفت آقا فیچر لیست فلان بیسار. من هر چی بهش میگفتم آقا اینا نمیدونن یعنی چی، اینا فکر میکنن مثلا بگن وبسایت بسه، و پدر من در میومد دیگه تا یه
آره
چیزی از دل اون قضیه در بیاد. ولی خب خیلی خوب بود، یعنی این داستان که مثلا میلاد میگفت آقا فلان چیزو در بیار، خب خیلی خوب بود، من خودم هم یاد گرفتم، همین که معمارا یکم رفت جلو، ولی دیدم نه واقعا هنوزم این کاره نیستن، یعنی مثلا فکر
دلیلش ایمان
میکنن
فکر کنی
مثلا
چیه؟ یعنی تکنوفوبیاست مثلا، ترس از تکنولوژی، یا نه سیستم مثلا لو
ببین
رفتن
اینا
ایده و ایناست؟
زودتر از انجام این کارا معروف شدن. خب ببین مثلا پزشکا هر چقدرم که مثلا آدمای خفنی بودن، یا شناس نبودن، یا اگه بودن هم اینستاگرام داشتن هم وبسایت. خب ولی معمارا مثلا همینجوری اومده بودن فقط اینستاگرام داشتن و توی طبق سمینار و اینا معروف شده بودن، و خب ما
آقا تو
معمارامون
لایفت
هم
شاید باشن، ناراحت نشن.
نه من اینو گفتم،
آره
گفتم اینا رو.
کلی.
ببین من دارم راجع به معمارای تازه درست حسابی صحبت میکنم، چون ببین ما یه سری معمار داریم، معمار نیستم، من بهشون میگم پلنگای پاشنه بلند. خب
فکرم میخوام
پلنگای
معمار
پاشو،
نما.
نه ما میگیم پلنگای پاشو اتفاقا یه پادکست هم ما این موضوع من دارم میدم، اصلا ترسی هم ندارم کلاپ بگم این داستان، چون که
خب
واقعا خراب کردم بازار، همین معماری های کلاسیک و اینجور بحثایی که میان انجام میدن میدونی بازار رو خراب کردن واقعا. و ولی خب این معمارامون، معمارا کلا آرشیتکتا تو دنیا اینجوری، یعنی یه ذره میدونی صاف و صوفترن نسبت به رشته های دیگه، یعنی یه ذره آدمای جدیتر و یه ذره این مدلی ترین. بعد شما میری میگی آقا شما وبسایت لازم داری یا وبسایت بزن، طرف احساس نیازی نمیکنه واقعا میدونی. و معمار اگه برند باشه که خب میگه من مشتریمو اینجوری نمیگیرم، اوکی حرفش هم منطقیه، اگرم معمار جوون باشه که اونقدر نمیاد هزینه کنه اصلا پول نداره. ولی من واقعا میگم این اینستاگرام خیلی لطف بزرگی کرد واقعا. من الان شاگردمون که مثلا دو ترم پیش مثلا ترم 6 دانشگاه بود با من کلاس داشت، الان دارم میبینم پروژه گرفته و خیلی خوشحالم این بابت. مثلا میبینم یه پروژه نزده، پروژه مثلا دختر 77 76 میبینم یهو یه دونه پروژه داره انجام میده و سعی هم میکنه که به رسالت ها پایبند باشه، واقعا دمشون گرم.
یعنی پروژه معماری گرفته با کمک اینستاگرام.
آره دیگه، آره تو اینستاگرام مثلا فقط اومده طرحاشو گذاشته، 4 جا رفته، 4 تا سمینار رفته، نتورکینگ رو یاد گرفته، بعد تونسته یه پروژه نمیدونم طراحی اتاق بچه بگیره، اونو کرده یه دونه طراحی داخلی. الان دیدم یه دونه واقعا یه دختر 76 هفتی میشناسم که الان مثلا این مجتمع تجاری داره طراحی میکنه، یعنی مثلا خودش این بر اون میرفت کارآموزی، بعد یهو چند روز پیش تو استوری دیدم زده من 20 نفر نیرو لازم دارم، گفتم خدا بیشترش کنه.
خیلی خوب. و در واقع ایمان تو اکوسیستم معماری رو تو ایران و حالا شهرهای دیگه، حالا به خصوص آلمانی که خودت هستی، چطور می‌بینی؟ اختلافمون چقدر هست تو حوزه معماری؟
ببین من ورود معماری منظورت ورود معماری به حوزه اکو استارتاپی
آره
و اینا
میتونیم آره به اون حوزه
ببین
بریم. ما اینجا استارتاپ
اینه...
معماری و دکوراسیون اینا داریم. میخوام اینم نسبت
ببین تو
به
کارگاه 78
رو
می‌شناسی که، کارگاه 78 رو می‌شناسی که زاویه و اینا، همونجا
آره.
تو ویکس میرفتی دیگه.
آره
کارگاه 78 همون ساختمون بغلیه. خب ببین الان مثلا کارگاه 78 تو یکی از معمارای معروف یعنی علیرضا بهزادی طراحی کرده اونجا رو، بازسازی کل اونجا رو.
آها
خب
سوله رو میگی، یعنی یه دونه از
سوله ها رو.
آره چون گفتی کارگاه گفتم چی؟
نه کارگاه 78 همون سوله دیگه. شرکت دیبا دیدی احتمالاً، تبلیغم کردم براشون توپولا.
آره.
ولی خب علیرضا خیلی عشقه.
آره.
این شرکت نمیدونم در جریان، همون شرکتیه که پل طبیعت رو کار کرده بود، یعنی خانم عراقیان با آقای بهزادی اونجا رو کار کرده بودن. حالا اسم خانم عراقیان بیشتر شنیده شد چون این سیستم علیرضا بهزادی اینجوریه، ولی خب کلا شرکت دیبا بود. این تنها معماریه که تو این حوزه من میبینم داره فعالیت میکنه، الباقی زیاد به این فضای استارتاپی من ندیدم. مگه الان یکی از بچه هست، حالا شاید نخواد اسمشو بگم نمیگمم، داره برای یکی از همین در واقع استارتاپ های قدیم و شرکت های بزرگ امروزی توی حوزه اکوسیستمی شما معماری میکنه، و یکی دیگه باز برای یکی دیگه برند، هی نمیتونم اسمشونو بگم، یه وقت شاید نخوان بگم طراحی که این نشون میده که این مایه‌دارای حداقل حوزه اکوسیستم استارتاپی اومدن سمت معمارا و سمت معماری. ولی من واقعا فکر نمی کنم حتی تا دو سه سال دیگه هم این یعنی معماری ما ورود کنه به بحث این که بخواد تو فضای آنلاین فعالیت داشته باشه. ما زورمون رو زدیم نشد، حالا آیندگان بیان بزنن شاید شد.
ایشالله. تو منطقه رو هم نقش داشتی و هفته جهانی در واقع هفته طراحی تهران فکر کنم تو برج آزادی بود امسال.
آره،
چی بود
آره.
نقشه چیکار کردی؟
ببین من توی منتر رو هم که فکر کنم 3 سال در واقع معرفی مهمان حوزه معماری و اینا رو من انجام دادم، حالا چه بحث پنل بود چه حالا سعی کردم کمک کنم به حامد واقعا، حالا ولی خب سخنران ها رو من معرفی کردم. آره سخنران من معرفی کردم. یه برنامه امسال گذاشت توی هفته منتر رو هم که در واقع اینجوری بود که هر شبش مال یه حوزه بود، نمیدونم تو که نبودی اون شب.
آره من میدونستم در جریان بودم. آره ببخش کامنتارم
باز
کردم.
هر شبش مال یه حوزه بود،
آره
و من این رویداد همفکر که اومده بودیم و دیده بودیم توی حوزه در واقع اکوسیستم استارتاپی، من سعی کردم که بیام و اون رو توی حوزه معماری هم پیاده کنم. خب یعنی اولین رویداد همفکر حوزه معماری رو میتونم بگم ما برگزار کردیم تو برج آزادی با کمک در واقع
تو کامنتات نخون،
همین
حواست پرت بشه.
آره با کمک همین حامد
حامد
بیدی که
بیدی
دمش گرم واقعا این جسارت
آره
رو کرد به
خیلی
من این فرصت رو
بوده
داد.
خوب.
آره که منم گفتم اونجاها که بعدا این بچه های آیتی نیام بگن که آقا این روشبی بود، من اون اول گفتم رویداد همفکر تو حوزه معماری برگزار نمیشه، ما میخوایم برگزار کنیم، که واقعا هم یه اتفاق بزرگ بود. 20 تا معمار رو من دعوت کردم و دم اونا گرم که همشون اومدن.
بله مرسی.
میخوام حالا بریم سوالا دیگه.
آره حالا سوالات هم بچه میتونی بپرسی. گفتن سربازی رو چیکار کردی؟ تو رفتی معاف شدی خریدی چیکار کردی؟
سربازی من معاف شدم. سربازی من معاف شدم.
معاف شدی، خب دلیلش هم نمیپرسی. بعد زبان آلمانی باید یاد بگیری یا نه انگلیسی کار میکنی؟
ببین من که آلمانیم سوسوه، خب یعنی وسط واقعا، ولی
کلاس میرفتی یا کار کرده بودی؟
من تو ایران گوته میرفتم، بعد اینجام که اومدیم بالاخره تو فضا مجبور یه ذره دیولوب کنی دیگه اسکیلت.
خب پس برنامه
ولی خب
داشتی بری آلمان که کلاس میرفتی؟
همون پارسال دیگه، همون پارسال. آخه اینجور کارا چیزه، چی میگن، تراکتوری باید بری جلو. مثلا من یادمه من ویزام که پارسال اومد یه ماه و نیم وقت داشتم تا برم آلمان، تا یه ماه و نیم وقت داشتم برم آلمان. اون موقع دیدم این بود که اگر آلمانی بلد نباشم تو آلمانی چه اتفاقی نمیفته. بعد تو یه ماه واقعا خیلی خوب آلمانی، یعنی خیلی رفتم جلو تو آلمانی تو یه ماه.
سخته
ولی خب بعدش اومدم و یه ذره درگیر کارهای دیگه شدم و کمتر بهش بها دادم. ولی تو آلمان بدون آلمانی واقعا یه مقداری پیشرفت چندانی نمیشه کرد تو آلمان.
آها، یعنی حتی اگه انگلیسیت خوب باشه؟
ببین زیاد نمی، چون شما دیفالت اینجا خارجی هستی. خب اگه آلمانیت خوب باشه و تازه مثلا با فرنگشون هم هماهنگ بشی، باز میشه خارجی درجه یک. ولی اگه مثلا انگلیسی بخوای دیگه حرف بزنی، دیفالت خارجی 3-4 به بعد حسابت میکنن. حالا تو انگلیسیت فول، نمیدونم همه چی اوکی فلان.
محمد زمان گفته تعریف و مشخصات یه شهر هوشمند از دیدگاه شما چیه؟
بابا این خیلی سوال علمیه و برای لایو دو نفر صمیمی
از لحاظ همون تعریف شهری.
اتفاقا سواله از یه جنبه خیلی باحاله، اونم اینه که اینجا تو ایران ما مقاله و اینا می نوشتیم یا کتاب، شهر هوشمند هر چیزی میخواستیم بگیم می نوشتیم تو مقاله یا تو مطلبه. ولی خب اینجا من استادم هم روز اول به من گفتش که آقا شهر هوشمند می نویسی یعنی چی؟ حالا به دوستمون بگم استفاده که من دارم میکنم از این کلمه، شهریه که داره از تکنولوژی های روز مطابق نیازش استفاده میکنه، همین. یعنی من اینو تعریف کردم و دارم از این استفاده میکنم، ولی خب ویژگی های زیادی داره. حالا نمیدونم حالا چقدرشو بشه گفت. مثلا
یه چیزی که تو گفتی و مثال زدی فکر کنم مثال معنوس‌تر بود و قابل درک بود، اینکه مثلا اگر هک میشه مثلا چراغای راهنمایی میتونه شهره به هم بریزه، تو گفتی که شهری جوری طراحی شده باشه که اون نتونه به هم بزنه، درسته؟ یعنی هک شدن چراغای راهنمایی.
آره. اونم یه مدلشه دیگه. ببین آخه تو زیر ساختا باید بررسی کنی دیگه، مثلا زیر ساختای حمل و نقلی داره، زیرساخت سبز داره، زیرساخت الکترونیک و اینجور چیزا داره. زیرساختی
خب
هستن
برنامه خاصیه یا میخوای رو همه اینو کار کنی؟ یعنی تو حوزه
نه من فقط رو هم من فقط رو حمل و نقل دارم کار میکنم، فقط رو حمل و نقل. تازه اونم فکر کنم باید بیام باز یکم کوچیکترش کنم بعد.
میلاد گفته که آلمانی‌ها تصمیم دارن که دانشگاه رو اوکی کنن. باز شده مثل این گفتی؟
نه دانشگاه ها. ببین دانشگاه ها تا آخر این ترم آنلاینه. این که گفتم دانشگاه بخش اداریش و بعضیا که کلید دپارتمانشون رو دارن و اینا میتونن فقط برن و بیان، همین. دانشگاه بسته است و فکر نمیکنم دانشگاه باز نمیشه، امتحاناشون شاید باز بشه.
کارل مرتا گفته شما برنامه‌نویسی هم بلدی؟ فکر نمی‌کنم تو حوزه برنامه‌نویسی تو کار نکردی.
من به خاطر در واقع این پروژه مجبور شدم که پایتون رو شروع کنم.
پایتون خیلی خوب.
پایتون رو شروع کردم و واقعا باز اینجا بازم از میلاد تشکر می‌کنم، میلاد نوری، چون که اونم خیلی تشویق می‌کرد تو این زمینا. چند دفعه میخواست منو گول بزنه جاوا و اینا یاد بگیرم، ولی خب من زیاد این سمتی نرفتم. و واقعا یه لایوی هم خودش قبلا داشت راجع به این قضیه گفتش که متناسب با نیازتون یاد بگیر. منم متناسب با نیازم پایتون یاد گرفتم، نمیتونم بگم حرفه‌ایم، فقط الان تسکا و فرمولاشو بلدم تا ببینم چه استفاده، چون من مجبورم برم به سمت ماشین لرنینگ و AI.
آره پایتون نبا خیلی میتونه تو هوش مصنوعی هم کمک کنه. و IoT هم دوستان گفتن، خانم یاس گفته اینترنت اشیا هم در پروژه تو نقش داره. میلاد نوری هم اینجا،
من خودم اولش فکر میکردم که نقش داره، شاید یه سری از خروجی هایی که بعضی از پلتفرما به من بدن از طریق اینترنت اشیا بتونه کمک کنه. مثلا ما با شرکت زیمنس وارد کار بشیم، اونا این ویژگی رو داشته باشن، یه سری خروجی بدن که به درد پروژه‌ام بخوره، وگرنه غیر از این آیوتی برای من زیاد کارساز نیست.
بعد ایمان، خب تو یه کاری داری می‌کنی، کاری جدیدی هم هست، به هر حال تو یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا هستی. می‌خوام ببینم اینا رو می‌تونی تو ایران هم استفاده کنی یا لااقل کمک کنی، چون فکر کنم برای مملکتمون هم خیلی می‌تونه کمک کنه این قضیه.
قطعا ما به دنبال برافراشتن پرچم ایران در اقصی نقاط
دنیا
هستیم. ببین آخه میدونی چیه آرش، الان این موضوع ایرانیزه شدهش میره مثلا تو حوزه پدافند غیرعامل و اینا قرار میگیره. خب
نه آقا فکر اوکی کن، من با آقای فرجود صحبت میکنم، پریشب هم لایف داشتیم فکر کنم بودی، میاریمش با شهرداری و بخش فاوا میاریمش جلو.
حالا اگر اینقدر قشنگ که تو میگی و در ظاهر قابل انجامه، ما که من ببین، من اینو به شما بگم، مدارکش هم موجوده. من قبل از این که این ایده رو بیارم آلمان، توی ایران مطرح کرده بودم این ایده رو و حتی جلساتی هم ما رفته بودیم با یه سری از دوستانی که توی حوزه کار میکنن، ولی واقعا چیز نیست. چی میگن؟ سخته دیگه، همین آقای فرجاد و اینا که میگی مگه این که یه کاری بکنه، وگرنه که واقعا من زیاد امیدی ندارم.
چیز نیستی که، یعنی چیزی ننوشتی که فقط باید اینا در آلمان استفاده بشه، یعنی مشکل چیزی نداره.
اصلا من میگم کیس استادیمو اول تهران گذاشته بودم و حتی یه بخشی مطالعه کردم، به من گفتن که یه ذره بحث. آخه ببین، چون میگه امنیت شهرهای هوشمند، اینا فکر میکنن کار امنیتی میخوای بکنی، در حالی که بحث ترافیک هست، بحث حمل و نقل عمومی هست، همه اینا هست، بحث میدونم. چیزی نیست.
مرسی، ما 8 دقیقه ایمان وقت داریم، اون سوالا زیاده، اگر سریعتر و کوتاه‌تر بگی که ممنون میشم. امین عباس گفته که در آلمان تبلیغات درون حمل و نقل عمومی به صورت هوشمند گویا استفاده میشاره، چجوریه تو مثلا مترو هوشمند
چطوره؟ ببین من بگم که اولا واقعا تبلیغات توی کشوری، هنر تبلیغات و مارکتینگ توی یه جایی مثل ایران از نظر من خیلی پیشرفت کرده نسبت به یه جایی حتی مثل آلمان، چون اینجا بسترهای تبلیغاتیشون اولا خیلی کمه، یعنی شما اصلا بیلبورد و استرابورد و اینا نمیبینی. بعد این که آره، بعد اینا دسترسی دارن به گوگل ادورز، دسترسی دارن به اسپانسر اینستاگرام و هزار تا چیز دیگه که اصلا اون مدل بازی ها و خالی بندی هایی که بعضی از ما مثلا شاید بیاریم و بیان کنیم زیاد اینجا اصلا جواب نمیده. ولی به صورت هوشمند بله، توی مثلا LCD دارن، تو LCD پخش میکنن، ولی یک شوخی های مسخره ای داره تبلیغاتشون برای ما، مثلا خیلی جالب بوده، مثلا دندونت افتاده مثلا بیا پیش دکتر فلانی، مثلا این اوج شوخیشه، مثلا سیب و کج گاز دادی مثلا بیا پیش دکتر دندون پزشک فلانی. تو ایران خیلی غنی‌تر این داستان.
آره خب مرسی. احسان گفته در مورد بازیافت زباله و شهر هوشمند در آلمان چه موردی یا استارتاپی هست؟ تو حوزه بازیافت زباله چیزی دیدی؟ اینجا یه چند تا هست که با شهرداری به مشکل خوردن دیگه، بازمان داریم، بهمان داریم، اسمان رو داریم، اینا استارتاپ هایی که تو حوزه بازیافتن. میخوام اینا اونجا آلمان چه جوریه؟
ببین اینو خوبه پرسیدم، من بعضی بچه ها میپرسن که حالا سریع بگم این داستانم. آره ساعت هم بغلم دارم. این آره 3 دقیقه داریم تو تایم. آه 6 دقیقه راست میگی.
آره
ببین داستان اینه که بچه ها فکر میکنن تو آلمان مثلا یه جایی مثل آلمان واقعا کار استارتاپی و اینا انجام نمیشه، یا بعضی هم فکر میکنن خیلی زیادی انجام میشه، یه حد وسطیه. اتفاقا یه جایی مثل اینجا خیلی پتانسیل داره و اینکه اینجا اون انحصار طلبیه واقعا وجود نداره، یعنی مثلا کلن دیگه اسنپ بیاد 10 تا چیز دیگر هم بگیره زیر پرچمش و واقعا بترسن برن آدم، نه اینجا 50 تا اپلیکیشن میبینی برای غذا و 50 تا چیز میبینی، با وجود اینکه اینجا آمازون داره کار میکنه، ایر بی ام بی داره کار میکنه، نمیدونم هزار تا از این چیزهای بزرگ داره کار میکنه پرفکت، ولی باز برای بعضی چیزا مثلا همین بحث زباله ای که میگن خیلی پتانسیل داره اتفاقا، ولی خب داره، حالا من آشنا نیستم ولی شنیده بودم اینو که داره یه چیزی.
خیلی خوبه. ساناز گفته بازار کار معماری ایران میگن خوب نیست، درسته؟ حالا نمیخوام که شواز خوش ایرانه، چون معماری
بازار
ایران
کار معماری گفتم اون نفر داریم 70 هفته کار گرفته، اینستاگرامتون رو دریابید، فقط همین رو من میتونم بگم.
آره رو خودتون کار کنید. حمیدرضا گفته کاری که شما انجام میدید بیشتر توی حوزه عمرانی میشه، درسته؟ حمیدرضا خودش هم آخر دانشجو عمرانه، میخواد ببینید کاری
نه
که تو میکنی
بیشتر
یه چیزی بین آیتی و
بیشتر
معماریه.
ببین بیشتر ارمن پلنینگه، برنامه ریزی شهری کاری که من میکنم، تو مرحله برنامه ریزی شهری و طراحی شهریه، چون سند دیگه، یعنی مثل یه سند جامعه شهری میشه بعدن.
مرسی. علامه گفته اونجا تی او دی چقدر تو شهرسازی کار میکنه؟ تی او دی منظور چیه؟
ببین تی او دی همین بحث شهرسازی مبتنی بر حمل و نقل عمومیه. خب
آها ترانسپورتیشن و آره خب
آره ترانسپورتیشن اورینتد دیولپمنت یه همچی چیزی
آره.
میشد، یادم رفت اینا
مبتنی بر حمل و نقل.
ولی خب خیلی خیلی واقعا اینجا میتونم بگم که بار اصلی رو داره حمل و نقل عمومی میکشه به خودش، انواع و اقسام مثلا ترامواهای روی سطح شهر، مثلا اشتقاس بان دارن روی سطح شهر، اوبان دارن میره زیر، نمیدونم اسبان دارن یه مدل دیگه است، بعد خب دوچرخه تو شهرهای کوچیک بسیار زیاده، یعنی اصلا دوچرخه نداری برای بقیه خنده داره، مثلا تو شهرهای کوچیک‌تر، باز شهرهای بزرگتر تراموا اینا خیلی خیلی حمل و نقل عمومی خیلی مهم میشه.
مرسی. امیرعباس اون سوالی که کرده بود تبلیغات تو حمل و نقل عمومی، میگه من اینو دارم توی تاکسی انجام میدم با LCD. امیرعباس حتما لایو فردا شب ساعت 23 ما رو ببین با تاکسی برده، که یه همچین ایده ای رو اتفاقا دیشب مثل اینکه تو برنامه میدون شبکه 3 پخش شد، یه نقدی بر برنامه میدون هم داریم، حتما فردا شب ببینید. خارج از اون برنامه لایو ماست، ما لایومون این هفته
منتقد شدی آرش، منتقد شدی شهر
داری
بکنم.
آخه تاکسی برد مثل اینکه حالا داستانش فردا شب میگیم. آره ولی امیر عباس میتونه اون برنامه رو ببینه چون تو حوزه تبلیغات تو تاکسیه. بعد در حوزه کشاورزی میتونی نظر بدی؟ پرسیدی که آلمان چطوره، فکر کنم کشاورزی قویه.
کشاورزی که اینا اصلا ولکنش نیستن، بعدم الان کارگرای فصلیشون به خاطر کرونا توی موقعی نیومدن، الان کمبود دارن شدید، کسی اگه اهل کشاورزی سری مدارکش رو جور کنه و درخواست ویزای کاری بده برای کشاورزی.
خیلی خوبه، راحت قبول میکنن، سخت نمیگیرن ایرانی رو؟
الان ویزای کاری آلمان مثل که خیلی راحت قبول. حالا من داستانو نمیدونم الان سر کرونا، چون ایران قطعا آخرین کشوریه که اینا سفید میکنن برای هم برای پرواز و اینا.
آره.
ولی چون ما هم گیریم، یعنی ما الان بخوایم بیایم هم نمیتونیم بیایم. ولی خب ویزای کاری میتونن بگیرن راحت برای آلمان.
مرسی. ما 3 دقیقه زمان داریم. مهران عباسی گفته ببین کی اینجاست، فکر کنم تو رو گفته دیگه، من که هست.
مهران عباسی خفن ترین برگزار کننده ایونت کل
بله،
کشور.
بله میشناسمش، ما از رشت با هم شروع کردیم رویدادو. خدمت بگم که گفته علاوه بر زیر ساخت ها، نقش جایگاه آدم ها و شهروندان چقدر دیده میشه در پروژه های شهر هوشمند در اونجا؟ میگه علاوه بر زیر ساخت ها، آره
گفتم من وسط های لایو بود گفتم اینجا انسان مداری خیلی مهمه، آدم ها رو میبینن، آدم به همه چی اولویت داره، اینجا خطکشی آبر داره، چراغ نداره، شما وارد خطکشی آبر بشی ماشینا باید وایسن، 100 تام سرعت بیان باید وایسن و موارد خیلی بیشتر.
مرسی. گفته که موضوع حمل و نقل پستی هم وارد موضوع میشه. خانم بهار پرسیده حمل و نقل پستی هم
موضوع من بالاخره میشه دیگه، بالاخره چون یه بحثیه که اگه هک بشه اینا هم از اطلاعات اینا میتونن استفاده کنن دیگه، اگه منظورشون این بوده من نفهمیدم کامل.
مهران گفته با خودت هم هستم. مرسی مهران عزیز. مونا گفته با توجه به اینکه زمانم نداریم، با توجه به اینکه دارین در زمینه حمل و نقل کار میکنید، پروژه شما بیشتر به ایمنی شهر هوشمند نزدیکتر هست یا امنیت شهر هوشمند؟ با کلیدواژه ایمنی شاید محدودیت هاتون هم کمتر بشه برای اجرای ته.
ببین خانم مونا، من فقط بگم که این بازیای دو کلمه ای و اینا داخل ایران خیلی تو کتاباشون جذابه و مثلا قابل درک. اگه امنیت خب در روان، ایمنی در کالبد، قطعا هر دوش مورد بررسی قرار
آجه.
میگیره ولی
چسی میشه دیگه، آره بخش امنیت و سلامت.
آره ولی خب ما در واقع بحث ایمنی رو داریم کار میکنیم بیشتر.
مرسی.
اگه منظور ما ایمنی داریم کار.
آره بچه یه دقیقه زمان داریم، این اینستاگرام معمولا چند ثانیه آخر خودش قطع میکنه، این قطع شد تقصیر من نیست، این لایو بلافاصله میره رو آی جی تی وی، ایمان هم حتما میذاره. ایمان چجوری میتونم با صحبت کنن؟ دایرکت جواب میدی؟
بله
چون
بله
دو
بله
سه تا سوال مون گفتم، مثلا از چه طریقی میتونیم ویزای کاری اقدام کنیم؟ امید پرسیده داخل ایران به نظر شما یک پارچگی بین بیم و جی آی اس کاربرد داره؟ یکم سوال تخصصیه، فکر کنم 30 ثانیه
آره.
ایمان صحبت پایین تو بکن چون تمام وقت.
من فقط توکل، تلاش تلاش همین. مرسی از تو آرش، خیلی گفتگوی دلچسب بود، دمت گرم و تو واقعا دوستت دارم، فقط هوای پسر تو بیشتر داشته باشی، همش داری کار میکنی آرش، همش داری کار میکنی.
مرسی مرسی بچه، ما سعی کردیم همه سوالات جواب بدیم، ببخشید اگه سوالی نرسیدیم حتما دایرکت بدید به ایمان، ایمان بیوی رو هم میتونید دنبال کنید تو اینستاگرام. ایمان لذت بردیم، مرسی از تو که وقت گذاشتی
عزیزم، خیلی خوشحال شدم.
ساعت چنده اینجا؟ 12 اونجا؟
اینجا 9:34 اونجا هم 12:04 است.
بله دقیقا دقیقا، مرسی، شبت بخیر، تایم
عزیزم، این شب خوبی
بچه، فردا شب